سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. ۲۸ ژوئن ۱۹۵۸. توماس عزیز، بابت نامه آخرت ممنونم. نمی توانی فکرش را هم بکنی که وقتی وسط کارهای روزمره‌ام نامه های هیجان انگیز تو را می گیرم چقدر خوشحال می شوم. انگار تکه هایی هستند که از یک دنیای دیگر می آیند. دنیایی که متاسفانه جالب تر از دنیای خودم است. واقعا نمی دانم از این چند هفته اخیر چه چیزی تعریف کنم که حوصله‌ات را سر نبرم. آن هم وقتی خبرهای تو راجع به ملاقات با وزیر اقتصاد است. تازه تو هم در روز با آدم‌های بزرگ و جالب سر و کله می‌زنی، هم در بروکسل هستی که مرکز درگیری‌های رمانتیک است. دوستت تونی حتما خیلی خوش تیپ است. به نظر می‌رسد که دخترها را خیلی راحت به خودش جذب می‌کند. شک ندارم تو، او، امیلی و آنکا در کنار هم خیلی جذابید و وقتی شب‌ها با هم بیرون می‌روید توجه هر کسی را جلب می‌کنید. اینجا متأسفانه هیچ چیزی نیست که من را سرگرم کند. در دنیایی زندگی می کنم که با کالسکه بچه، پوشک، غذا و گریو واتر محاصره شده است. تنها چیزی که این هفته کمی حواسم را از این چیزها پرت کرد سینما رفتن بود. تازه آن هم اگر اصرار و مهربانی نورمن نبود قبول نمی کردم. هفته پیش لابلای حرفهای من گفته بودم خیلی دوست دارم فیلم پیتون پلیس را ببینم. حتما یادت هست، چون هفته قبلش گفته بودم من را ببر تا این فیلم را ببینم، اما تو یک فیلم دیگر انتخاب کردی. به هر حال اصلاً به نظرم فیلمی پر از توهم و ظاهرسازی نبود. عصر گذشته وقتی می‌خواستم شام درست کنم سر و کله نورمن پشت در پیدا شد. دختری هم همراهش بود که نمی‌شناختم. به من گفت اسمش سوزان است، یکی از منشی‌های دفترش، و آمده از بچه مراقبت کند تا نورمن من را ببرد سینما. همانطور که تصورش رو هم میکنی زبانم بند آمده بود. خواستم قبول نکنم اما اصرار کرد و گفت همه چیز را هماهنگ کرده است و دوست دارد من را مهمان کند. دعا به خودم آمدم، دیدم رفتم طبقه بالا و دارم حاضر میشوم و آرایش میکنم. من و نورمن با مترو خودمان را به میدان آکسفورد و سانس سر شب سینما پرنس ادوارد رساندیم. فیلم خیلی طولانی بود و تا ساعت 9 توی سینما بودیم. بعد از فیلم اصرار کرد من را برای شام بیرون ببرد. با هم به رستوران جیمی در خیابان فریس رفتیم که رستورانی نسبتاً دلگیر در یک زیرزمین تاریک است. در منو غذاهای یونانی زیادی وجود داشت، از جمله موساکا. نورمن هم من را تشویق کرد کمی ماجراجویی کنم و غذایی شبیه آن سفارش بدهم، اما نتوانستم با خودم کنار بیایم و در نهایت گوشت بره و پوره سیب زمینی سفارش دادم. خیلی خوشمزه بود. نصف بطری نوشیدنی قرمز را هم دوتایی خوردیم. به جرأت می توانم بگویم موقعی که از رستوران بیرون آمدیم مست بودم. شاید برای همین درست یادم نمی آید فیلم درباره چه بود یا بعد از فیلم چه حرفایی زدیم. فقط دوباره موضوع میخچه های نورمن پیش آمد. اصلا آدم خوش صحبتی نیست. شک ندارم نمیتواند با تو و دوستهای جدیدت راجع به انرژی اتمی یا خلع سلاح هسته‌ای صحبت کند. اما خوشقلب است و دلش پر از مهربانی. حداقل تا جایی که من میدانم. همین هم خیلی با ارزش است. نامم زیاد طولانی نیست. اما همانطور که اول نامه گفتم چیزی ندارم که برایت جالب باشد. ببخشید باید بروم و غذای بچه را بدهم و نامه را همینجا تمام میکنم. با عشق از طرف سیلویا. دوم جولای 1958. سیلابوب عزیز، خیلی وقت است از تو خبری ندارم و امیدوارم همه چیز آنجا رو به راه باشد. چند روز پیش تلاش کردم تماس تلفنی بگیرم، اما خطها هنوز هم درست کار نمی کنند. آن طرف خط فقط صدای ترق و تروق می آمد، نمی دانم چه خبر است. حالا که خبری از طرف تو نشده، من برای چند خط می نویسم. همانطور که قول داده بودم درباره آقای چرسکی. آندره، به این اسم صدایش می کنم. جنتلمنی است اهل مسکو که سالهاست زندگیش از طریق سردبیری مجلات فرهنگی ادبی گذشته است. او را به نمایشگاه فرستادند تا 6 ماه در اینجا مجله هفتگی به نام اسپوتنیک منتشر کند. برایش ناراحتم چون در وضعیت بدی قرار گرفته. رئیسهایش از او می‌خواهند مشتی پروپاگاندای سطحی در روزنامه چاپ کند، در حالی که خود آندره دغدغه‌هایی فراتر از این مسائل دارد. در نتیجه باید خیلی مراقب باشد و تعادل را حفظ کند. جالبتر از همه این است که تصمیم گرفته برای کمک پیش من بیاید. پیش از آمدن به نمایشگاه من را نمی‌شناخته. حداقل من اینطور فکر می‌کنم. اما حتما در نمایشگاه پیچیده است که یک نفر از COA در سایت برگزاری نمایشگاه حضور دارد. چون شبی که مهمانی داشتیم وارد کافه شد و دنبال من میگشت. از همان موقع چند باری همدیگر را ملاقات کرده ایم. همه ی قرارهای من هم در کافه بوده است. اوایل با خودم میگفتم شاید دوست نداشته باشد، اما بعدها معلوم شد به اشیا و مکانهای بریتانیایی علاقه دارد. داستانهای شرلوک هولمز را از بر است. به نظر می رسد نقشه متروی لندن را حفظ کرده و تازگی ها هم از بین این همه چیز از سیب زمینی های اسمیت خوشش آمده است. همانهایی که آقای روسیته منبعشان است. بسته های کوچک نمک را جمع می کند و می گوید می خواهد وقتی به مسکو برگشت به برادرزاده و خواهرزاده هایش نشان بدهد. جذاب بودن تفاوت‌های فرهنگی کشورهای دیگر و کشف آنها یکی از عجایب نمایشگاه است. البته گاهی این کشفیات خیلی عجیب می‌شوند. در عوض آندره ما را دعوت کرده است برای تماشای باله بولشویی به تئاتر مونیا برویم و بعد هم در مهمانی خصوصی بعد از نمایش شرکت کنیم. واقعاً به ما لطف داشته است. آن هم با توجه به اینکه مشاوره‌هایی که به او داده‌ام خیلی احمقانه از آب درآمدند. فقط به او گفتم از حجم عناصر پروپاگاندا کم کند و با استفاده از طنازی و ابزار طنزپردازی این موارد را کمرنگ کند. این کار همیشه در این شرایط جواب می دهد. فقط در یک مسئله با آندره توافق نظر ندارم. او مدام می گوید برای خواننده های اسپوتنیک جالب است درباره دستگاه زتا در پاویون بریتانیا بدانند و بار آخری هم که به کافه آمد تمام تلاشش را کرد تا از تونی اطلاعات بگیرد. تونی صرفاً به نظر من وقتی بحث های سیاسی پیش می آید خیلی ساده لوح می شود. به نظرش حرف زدن راجع به زتا هیچ اشکالی ندارد، اما من همیشه تلاش کردم تا بحث را منحرف کنم. در واقع گاهی با خودم میگویم شاید تونی، امیلی و آندره با هم زیادی صمیمی شدند. گفته بودم که این دوست مسکوی ما خیلی خوشتیپ و قیافه است. چند بار دیدم امیلی به هر دو نفرشان نگاه میکند و نمیشود راحت گفت از کدامشان بیشتر خوشش میآید. بگذار موضوع را کاملا عوض کنم. هفته پیش اینجا کنفرانسی برگزار شد. این بار کنگره سالانه انجمن اورولوژی بلژیک بود. منتخبی از اعضا جمعه بعد از ظهر برای امتحان کردن نوشیدنی‌های ما به اینجا آمدند. خوشبختانه این بار حین بازدید اتفاق بدی برایشان نیفتاد. با عشق بسیار، توماس. پی نوشت. پاکت را دوباره باز کردم تا چند خط اضافه کنم و بگویم که نامه آخرت به دستم رسید. گویا آقای اسپارکس توجه‌هایش همچنان ادامه دارد. با هم به سینما رفتید و بعد از سینما هم شام. کار خیلی خوبی کردید. من اصلاً آدم حسودی نیستم. محرک های غیر طبیعی. توماس با خودش فکر میکرد بعضی آدم ها در مرکز توجه قرار میگیرند و کسانی هم پشت صحنه ها محو و نامرئی میشوند و اصلا هم مهم نیست ممکن است چقدر حرف های جالب برای زدن داشته باشند. این فکر ناگهان از ذهنش عبور کرد و هرچه بود به نظرش جدید و جالب میآمد. امیلی که چند اینچ آن طرفتر پشت میز شیشه‌ای نشسته بود و پیاله‌ای ودکا هم جلوی لب‌هایش گرفته بود، باعث شد این فکر به ذهنش برسد. دختری از ویسکانسین، پی در پی به تونی باترس و آندره چرسکی نگاه می‌کرد که سعی داشت از خوبی‌های اردوی شوروی بگوید. کافه خیلی شلوغ بود. با اینکه آندره گفته بود نیاز به پوشیدن لباس خاصی نیست و پوشیدن یا نپوشیدن کت و شلوار اهمیتی ندارد، دور تا دور توماس پر بود از آدم‌هایی که کراوات سفید زده بودند و بسیار خوش‌تیپ به نظر می‌رسیدند. از همه طرف سر و صدای گفتگوهای پس از اجرای نمایش به گوش می‌رسید. بیشتر این صحبت‌ها هم به زبان روسی بود. توماس نصفه و نیمه به صحبت‌های دوستانش گوش می‌داد. به خودش که آمد فهمید دوباره به امیلی خیره شده است. فقط به خاطر قیافه خوب و جذابیت امیلی محوش نشده بود. هرچند نمی‌توانست انکار کند که این هم یکی از دلایلش بود، اما یک دلیل اصلی برای جلب شدن توجه توماس وجود داشت که نمی‌توانست توضیحش دهد. با خودش می‌گفت شاید کاریزما کلمه‌ای باشد که دنبالش می‌گردد یا جذبه. طبق عادت آن روزهایش باز هم با خودش فکر کرد شاید امیلی از منظر فیزیک اتمی از خودش نوعی انرژی متساعد می‌کند، نوعی از انرژی که در چشم‌هایش متمرکز شده‌اند، در درخشش لبخندش، نه در ظاهر زیبا و اندام کشیده‌اش. حالا او هم برگشته بود و به توماس نگاه می‌کرد و به بحث و جدل تونی و آندره می‌خندید. توماس هم کم و بیش با خنده کمرنگی که روی لبش نشست او را همراهی کرد. از خودش دلخور بود که چرا حرفایشان را دنبال نکرده است. احساس می‌کرد از جمع خارج شده و به نوعی او را کنار گذاشتند. آن اواخر موقع همراهی با آن سه نفر این احساس برایش ملموس‌تر شده بود. امیلی گفت یالا توماس، بیا هوای منو داشته باش. آقای چرسکی دارن میگن اردوهای تعطیلاتی دریای بالتیک بهشت گمشده بچه هاست و اونجا بی نهایت خوش میگذره. تازه میگن فکر سیاست و این چیزا هم به ذهن هیچ کس خطور نمی کنه. دوستت هم نمیتونه درست و حسابی مخالفت کنه. تونی بعد مکس کوتاهی وقتی مطمئن شد توماس قرار نیست اظهار نظر کند دوباره با اصرار گفت من فقط میگم آندره درست میگه، ولی خب بچه های آمریکایی هم هر سال میرن اردوهای تابستونی. امیلی گفت درسته، میرن تا یاد بگیرن چطور مستقل زندگی کنن و چطور از حیات وحش لذت ببرن. آندره هم گفت همه ارزش های آمریکایی رو هم اونجا به خوردشون میدن. هر شب پرچمشون رو بالا نمیبرن؟ آهنگ های وطن پرستانه نمی خونن؟ معلومه این کارا رو می کنن. من با 100% اطمینان بهتون میگم غرب هیچ فرقی با شرق نداره.
تونی لیوان چهارم یا پنجم ودکایش رو خورد و گفت
خب حق داره،
هر دو طرف پروپاگانداست.
منم شخصا فکر می کنم آرتک به نظر فوق‌العاده است. من که خیلی دلم می خواد برم اونجا.
امیلی با شیطنت چانه تونی را قلقلک داد و گفت عزیزم، دیگه کم کم دارم فکر میکنم شاید خودت هم کمونیست باشی. توماس با خودش فکر کرد یعنی ممکن است امیلی منظور خاصی داشته باشد؟ شاید امیلی از آن آدمهایی بود که به همه میگفت عزیزم، هرچه باشد او بازیگر بود.
آندره گفت هدف من هم همینه، میخوام همه شما را کمونیست کنم. صلاح آگه من هم رقص باله و ودکان.
برای این که روی این کلمه تأکید کند به کافه تئاتر مونیا اشاره کرد و بعد بطری را که 3/4 خالی شده بود بالا گرفت. تونی و امیلی خندیدند. بعد از یک دقیقه توماس هم به آنها ملحق شد.
باز هم ساکت و مثل ترسوها. کم کم احساس می کرد بقیه خیلی راحت خودشان را آماده کردند تا عقاید و عواطف شوروی مدار آندره را بپذیرند. انگار اصلا موضوع مهمی نبود، ولی تا جایی که او می فهمید همه چیز خیلی هم جدی بود. با همه اینها وقتی آندره لیوان را هم پر کرد چیزی نگفت. آندره خیلی راحت می توانست دیگران را متقاعد کند. از طرفی هم بعد از تماشای رقص باله روسی چه کاری به جز خوردن ودکا می شد انجام داد؟ با خودش گفت بهتر است سخت نگیرد و از لحظه لذت ببرد. یمیلی با کمی شیطنت پرسید آقای چرسکی، این چیزایی که می خورین خیلی الکل داره؟ چون مزهش یه جوریه که انگار فقط توش الکل ریختن. دوست روس با چشم‌های از حدقه درآمده جواب داد
خانم پارکر، نکنه فکر کردین میخوام شما رو مست کنم. سخت نگیرین، همه ما با هم دوستیم، میتونیم به هم اعتماد داشته باشیم. بودم زیدورای.
این را گفت و آنها به تبعیت از او لیوانهایشان را تا آخر سر کشیدند. امیلی کمی مزه مزه کرد و مثل قبل باز هم وقتی مایه تلخ برای بار اول به گلویش رسید صورتش در هم کشیده شد. امیلی گفت من همیشه فکر میکردم روسا وقتی میخوان آرزوی سلامتی کنن میگن نازدراویا. آندره توضیح داد
داستانش جالبه، ما به خارجی ها این رو میگیم، چون تا جایی که میدونم اونا هم به ما همینو میگن. ما از سر ادب نمیخوایم ناراحتشون کنیم، اما هیچ روسی به یه روس دیگه اینو نمیگه. آرزوی سلامتی برای ما خیلی مهمه. آرزو کردن در شرایط مختلف، آرزو کردن هایی که باید ترتیبشون حفظ بشه، آرزو کردن هایی که شروع یک جشن رو نشون میدن و اونهایی که نشون میدن مهمونی دیگه تموم شده. خب دیگه بنوشیم، بهتون کمک میکنم.
امیلی که با شک و علاقه به او خیره شده بود بقیه ی ودکایش را سر کشید و آندره در جواب چند کلمه روسی دیگر هم گفت، عباراتی پرتنین، زیبا و آهنگین. امیلی گفت زبون قشنگیه، حداقل اونطوری که شما صحبت میکنین. الان چی گفتین؟
آندره ادامه داد اینم تقریبا یه جور آرزوی سلامتی جدیده که ریشه در تاریخ شوروی داره. اگه بخوایم ترجمهش کنیم که دقیق هم ممکن نیست، یعنی باشد که تمام کارهای طبق برنامه پیش برود.
امیلی یک بار دیگر هم به او خیره شد. گوشه دهانش کمی لرزید و گفت چه شاعرانه. و بعد برای اینکه خودش را جمع جور کند از جایش بلند شد. باید یه سر برم دستشویی. این را گفت و به سمت رختکن رفت.
این داستان ادامه دارد.